4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. صدراعظم آلمان میگوید روسیه پیروز بحران اوکراین نخواهد بود. چین حجم سرمایه گذاری های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر میکند. و انفجار دو خودرو در بغداد جان 12 تن را گرفت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در بحران اوکراین موفق نخواهد بود و از قدرت‌های غربی خواست تا در چالششان با این کشور امیدشان را از دست ندهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم مرکل در سخنرانی خود در نشست G20 در شهر سیدنی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را برهم زننده صلح و آرامش اروپا خوانده و میگوید این تفکر که میشود از قوانین بین‌المللی تخطی کرد و مردم کشوری دیگر را تحت نفوذ خود درآورد تفکری نیست که بتواند غالب شود. با بالا گرفتن بحران‌های لفظی میان روسیه و غرب در جریان نشست G20 قرار شده وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه گرد هم جمع شوند و درباره دخالت‌های روسیه در اوکراین رایزنی کنند. کمتر از یک هفته مانده تا روشن شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران، چین اعلام کرده که تصمیم دارد سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش انرژی ایران را دو برابر کند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل محصولی قائم مقام وزیر نیروی ایران روز شنبه اعلام کرده که چین با پیشنهاد بانک مرکزی ایران مبنی بر افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های این کشور به رقم 52 میلیارد دلار موافقت کرده است. به گفته آقای محصولی، پروژه‌های دولتی در بخش آب، برق، گاز، پتروشیمی و دیگر طرح‌های صنعتی و عمرانی از کشور چین اعتبار مالی دریافت خواهند کرد. انفجار دو خودرو در بغداد روز دوشنبه 12 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. یکی از انفجارها در محله مشعل و دیگری در محله امیریه در غرب بغداد رخ داد. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. بیش از 400 تن از نیروهای طالبان بامداد امروز دوشنبه به پست‌های ارتش و پلیس در شهرستان بالابلوک در استان فراه افغانستان حمله کردند و نبردهای شدیدی در گرفت که همچنان ادامه دارد. به گفته عبدالرزاق یعقوبی، رئیس پلیس استان فراه، تا به حال یک مأمور پلیس و 8 تن از مهاجمان در این درگیری‌ها کشته شدند. بانک مرکزی ایران در گزارش اعلام کرده است که 24% از خانواده‌های ایرانی عضو شاغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 1392 درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود نداشت به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. بر اساس آنچه در این گزارش آمده، در 57% از خانواده‌ها، یعنی در بیش از نیمی از آنها، تنها یک فرد شاغل وجود دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که تعداد افراد با درآمد اما بدون کار افزایش یافته است. درگیری ها در شهر کوبانی در شمال سوریه بین مبارزان کرد و اعضای گروه داعش بالا گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ستون‌هایی از دود عصر روز یک شنبه در آسمان کوبانی بالا می‌رفته و شلیک خمپاره در این شهر از خاک ترکیه قابل رؤیت بوده است. شهر کوبانی بیش از 50 روز است که تحت محاصره گروه داعش است و پیشتر ترکیه اجازه داده بود تا تعدادی از پیشمرگه‌های کرد عراقی از مرز این کشور عبور کنند و خود را برای کمک به کردهای کوبانی به این شهر برسانند. و اما در حالی که تنها یک هفته به پایان مذاکرات کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران بر سر رسیدن به یک توافق جامع اتمی باقی مانده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان با انتشار آماری از فعالیت‌های غیرقانونی ایران در خرید و قاچاق فناوری‌های اتمی خبر داده. بر پایه این آمار، 2/3 از 264 پرونده قضایی علیه چند کشور مسئله دار متعلق به ایران است. بیشتر بشنوین در گزارش از همکارم شهرام میریان.
رئیس اداره آگاهی و جنایی گمرک آلمان نوربرت دروده در گفتگو با روزنامه تاگس شپیگل به دور زدن تحریم‌ها از سوی ایران پرداخته و گفته این کشور از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های پوششی و مجعول از قرار معلوم تلاش کرده کالا و تجهیزات مورد تحریم را از آلمان به ایران قاچاق کند و در برخی از موارد هم در این فعالیت‌های غیرقانونی موفق بوده. به گفته این مقام اطلاعاتی، در لیست خریدهای ایران از آلمان فناوری‌هایی به چشم می‌خورند که مصرفی دوگانه دارند و می‌توانند برای تولید سلاح‌های اتمی، زیست‌محیطی، شیمیایی و موشکی هم به کار گرفته شوند. نوربرت دروده، رئیس اداره آگاهی گمرک آلمان، در این حال میگوید این گونه فعالیت‌های غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد و سپس از 264 مورد تحقیقات قضایی در سال‌های 2012 و 2013 میلادی یاد می‌کند و می‌افزاید دو سوم 264 پرونده‌ای که علیه چند کشور خلافکار تشکیل شده تنها متعلق به ایران بوده. نوربرت دروده در ادامه گفتگوی خود با روزنامه تاگس شپیگل که در خبرگزاری و روزنامه‌های آلمان هم بازتاب یافته، آنگاه به تخلفات زیر پیگرد سال جاری 2014 که هنوز به پایان نرسیده پرداخته و بدون آنکه از شمار موارد تخلفات یاد کند، گفته امسال هم تعداد پرونده ها در همین حول و حوش است. رئیس اداره آگاهی و جنایی گمرک آلمان در ضمن تاکید کرده اداره مطبوعش بر فعالیت‌ها و داد و ستدهای غیرقانونی و درخور مجازات کشورها در جهت گسترش برنامه اتمیشان همچنان نظارت دارد. گفته‌های نوربرت دروده در حالی در رسانه‌های آلمان منتشر شده که محاکمه یک شهروند ایرانی آلمانی با نام کوچک ایمان چندی است در دادگاه عالی شهر فرانکفورت آغاز شده. این بازرگان 32 ساله متهم است که با یک شهروند ایرانی در داخل این کشور با نام کوچک داوود 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهباد به ایران قاچاق کردند. افزون بر این یک بازرگان ایرانی آلمانی دیگر هم با نام کوچک علیرضا به اتهام صدور غیرقانونی تجهیزات و فناوری‌های موشکی به ایران قرار است به زودی در دادگاهی در شهر هامبورگ محاکمه شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همونطور که پیش از این هم شدیدید، این هفته آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای بین نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین اتریش برگزار می‌شود. گفتگوهایی که از حدود یک سال پیش در سطوح مختلف انجام شده و به کاهش برخی از تحریم‌ها علیه ایران و تعلیق شماری از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شده است. اما نظر شما درباره این گفتگوها چیست و چه انتظاری از ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارید؟ با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا را حتما دارید، 2042-02-21-12-21-12. شماره پیامک گیر ما هم هست، 2042-06-03-87-41-50. با هم به صدای چند شنونده ای رادیو فردا گوش میکنیم.
ما بارها از زبان رهبر معظم انقلاب شنیدیم که هر کسی صحبت از مذاکره با آمریکا بکنه این یا بی غیرت هست یا الفبای سیاسی رو نمیدونه. الان مشخص شده که از قبل از انقلاب تا امروز با آمریکا ارتباط بوده، صحبت بوده، نامه نوشته شده، نامه ها هم پاسخ دادن. الان من کار به سیاست ندارم، از نظر معنای جمله انگشت بی غیرتی رو، انگشت اینکه کسی الفبای سیاسی رو نمیدونه به سمت کی باید دراز کنم من ایرانی؟ پاسخ منو بده حکومت جمهوری اسلامی ایران.
در ایران به واسطه حکومت 36 ساله رژیم جمهوری اسلامی و درآمد 7 برابری نسبت به رژیم گذشته، ما شاهد اون هستیم که بیکاری افزایش پیدا کرده بسیار زیاد و قدرت خرید مردم بسیار زیاد کاهش پیدا کرده. اما این باعث نمیشه که مردم به این فکر نکنن که حکومتی دارن که 36 ساله نفت فروخته و بسیاری از پولها رو از کشور خارج کرده و برای ساختن زیرساخت و ملزومات بنیادین اقتصادی هیچ کاری انجام نمیدن و نخواهند داد.
هزاران هزار ایرانی خودجوش برای شادی روح مرتضی عزیز به خیابونها ریختن. این تنها نشون میده که ملت پس از 35 سال کهرجی کردن و ساندس خوراندن بهشون، اون اصلیا هنوز ایرانی موندن و انسان. و تنها چیزی که ثابت میکنه اینه که هنر، عشق، انسانیت، موزیک بر خرافات، عزا و قوانین قرون وسطایی کاملا پیروز شده و این آغاز پایان است. درود بر همه همیهنان عزیزم.
آقای آیت الله علی خامنه ای، لطفاً اینقدر برای کشورهای قدرتمند به دموکرات دنیا خط نکتون نکشید. اگر خدای نکرده این کارهای شما منجر به جنگی بشه، اینهایی که دور شما هستن این سردارها مگسانند دور شیرینی. همینطوری که از کنار صدام حسین فرار کردند و صدام مجبور شد توی قنات بر قایم بشه، همینطور با شما میکنن و از کنار شما در میرن. ایران از نظر نظامی قدرتی نیست. چرا بی خود این کارا رو میکنید؟ چرا تر جنگ دارید؟ کسی با شما اصلا کاری نداره که. کسی به طرف شما تیری ننداخته. کسی با ایدئولوژی شما مخالف نیست اصلا. چرا سر جنگ دارید؟ چرا میخواید خون ریزی را بندازید؟
از وقتی که جمهوری اسلامی اومده چی نصیب ملت ایران شده؟ جز نکبت، بدبختی و بیچارگی. حالا میگن بزرگترین معدن طلا در ایران کشف شده. چی گیر ملت میاد؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزارت حقوق بشر عراق در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرد، خبر داد گروه خلافت اسلامی در موصل علیه خانواده‌هایی که با ازدواج دختران بالای 14 سالشان مخالفت می‌کنند، مرتکب جنایت شده است. همچنین بر اساس این بیانیه، گروه خلافت اسلامی در موصل دانش آموزان و دانشجویان را وادار کرده از این پس ماهانه جزیه یا همان مالیات بپردازند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم رضا ولی‌زاده.
وزارت حقوق بشر عراق میگوید داعش با خانواده‌هایی که با ازدواج دختران بالای 14 سالشان مخالفت کنند، برخوردهای به گفته این وزارتخانه وحشیانه‌ای می‌کند. در تازه‌ترین مورد، گروه خلافت اسلامی یا همان داعش که با مخالفت خانواده یک دختر 14 ساله برای ازدواج روبرو شده، پدر، مادر و 3 فرزند این خانواده را به قتل رسانده و دختر 14 ساله آنها را هم به مکانی نامعلوم برده است. بر اساس بیانیه وزارت حقوق بشر عراق، گروه خلافت اسلامی اداره کشاورزی منطقه الهویجیه در جنوب غربی استان کرکوک را به بیمارستان ویژه زنان تبدیل کرده تا در آنجا سقط جنین زنان را پس از همبستری یا آنچه که جهاد نکاح می‌خوانند انجام دهد. جهاد نکاح اصطلاحی است که نخستین بار زنان اهل سنت سوری بر اساس آن خود را از نظر جنسی در اختیار پیکارجویان مخالف بشار اسد قرار می‌دادند، با این تفاوت که آنها این رابطه جنسی را به اختیار خود برقرار می‌کردند. و اکنون گروه خلافت اسلامی به گفته وزارت حقوق بشر عراق، خانواده‌ها را در موصل وادار می‌کند دخترانشان را برای آنچه جهاد نکاح خوانده می‌شود در اختیار آنها قرار دهند. در بخش دیگری از بیانیه وزارت حقوق بشر عراق آمده که داعش برای دانش آموزان و دانشجویان در موصل جزیه یا همان مالیات تعیین کرده است و از این پس دانش آموزان دوره ابتدایی باید ماهانه 25 دینار و مقطع متوسطه و دبیرستان هم 50 دینار جزیه بپردازند. این مبلغ برای دانشجویان ماهانه 75 دینار تعیین شده است. علاوه بر پرداخت این مالیات یا جزیه ها، دانش آموزان و دانشجویان از این پس باید لباس های یک شکل بپوشند. تدریس آموزگاران زن به دانش آموزان و دانشجویان پسر و همچنین تدریس آموزگاران مرد به دختران هم ممنوع شده است. در گزارش دیگری که خبرگزاری آناتولی ترکیه منتشر کرده، گروه خلافت اسلامی 30 مرد جوان را از شهری به نام العالم در استان صلاح الدین رو بوده و در منطقه سنجار نیز خانه ایزدی ها را به آتش کشیده است. همزمان عملیات نیروهای پیشمرگه با پشتیبانی هوایی نیروهای ائتلاف برای پس گرفتن شهر موصل ادامه دارد و روز یکشنبه در عملیات مشترک آنها 37 تن از نیروهای خلافت اسلامی در موصل کشته شدند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو شنیدید. شنونده‌ای که خودش رو معرفی نکرده برای ما این پیامک رو فرستاده که زمان انقلاب کشور انقدر به نابودی و فلاکت نرسیده بود، مثل امروز به اقتصاد نفتی وابسته نبودیم، انقدر به وضوح و وقیحانه زندانی سیاسی، فکری، اجتماعی و زندانی فرهنگی نداشتیم و خلاصه به اندازه امروز تحت فشار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نبودیم. سوال 1، چرا انقلاب کردیم؟ سوال 2، امروز دیگر منتظر چه هستیم؟ شنونده دیگری هم محمد جواد ظریف رو خطاب داده و نوشته: جناب آقای ظریف، شما میدانید، ما هم میدانیم که آمریکا تعدادی از تحریم‌های وضع شده علیه کشور عراق تحت حاکمیت رژیم سابق بصر را حتی پس از گذشت 12 سال از سقوط صدام حسین لغو نکرده. حالا هی بگویید تحریم رفت، میرود، خواهد رفت. شما هم میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 2420-602-87-41-50. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.